الله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه ومن كان له من نفسه واعظ كان لله عليه حافظ. إن شاء الله همه ما در این شب جمعه مشمول عنایات و الطاف حضرت احدیت قرار بگیریم صلوات مرحمت کن. هشتاد و نهمین از کلمات قصار مولای متقیان علی علیه السلام است این سخن که ما در جلسات گذشته کلمات قصار رو به طور متوالی هر روز یک فرمایش رو روزهای پنج شنبه و جمعه در این محفل عنوان کردیم. پیام این سخن امام علی علیه السلام این است که اگر شخصی تصمیم بگیرد در زندگی سه تا کار رو انجام بدهد، خدای متعال در برابر این سه عمل سه تا عنایت و سه تا لطف به او خواهد کرد که این سه عنایت و لطف خواسته هر انسانی است. خواسته های انسان فراوان است، اما بعضی از خواسته های انسان از یک ویژگی و اهمیت بالایی و برتری برخوردار است. این سه خواسته خواسته همه ماست که خدای متعال در صورتی که انسان عمل به این سه امر بکند اون سه خواسته برآورده می شود. درست است که انسان بایستی خواسته ها رو و حوائج رو به وسیله دعا از خدا طلب کند و بخواهد، اما گاهی بعضی از امور است که خدای متعال سنتش بر این قرار گرفته است و مشیت او بر این مبتنی است که انسان این کارها رو انجام بدهد و خدای منان در قبال انجام اون کارها این لطفها رو که در این حدیث آمده است و در این فرمایش نسبت به بندگانش داشته باشد. شروع می کنیم این فرمایش حضرت رو از آغاز. یکی عزت است که خواسته هر کسی است در زندگی. عزت چیزی است که هر کسی طالب اوست و نقطه مقابل عزت ذلت است. ذلت و خاری را هیچ کسی در زندگی نمیخواهد و عزت رو میخواهد انسان. این در گرو چیست؟ قرآن مجید میفرماید من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا، همه عزت مال خداست و این عزتی که مال خداست به دیگران هم خدا میدهد. یعز من یشاء و یذل من یشاء، عزت و ذلت رو هم خدا میدهد، مال خداست، در اختیار خداست و خدای متعال است که انسان رو عزیز میکند و خار میکند. لکن اینطور نیست که هر کسی رو عزیز کند و هر کسی رو خار کند. بر اساس این که خدای منان حکیم است، حکمت او در این مبتنیست، اگر کسی تجاوز کرد، فساد کرد، گناه کرد، نافرمانی کرد، عصیان کرد، گرفتار ذلت می شود. و اما اگر کسی بندگی خدا رو کرد، خدای متعال عزت می دهد. در اون کریمه دیگر آمده است فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین، اگر انسان مؤمن شد خدای متعال به او عزت عنایت میکنه. حالا فراز اول این فرمایش این است، اگر انسان رابطه خودش و خدا رو درست کرد و اصلاح کرد، من اصلح فیما بینه و بین الله، اگر کسی رابطه بین خودش و خدا رو اصلاح کرد، که حالا بیان خواهم کرد که چگونه بایستی این رابطه اصلاح شود، نتیجه این اصلاح و نتیجه این عمل عزت است. اصلح الله فیما بینه و بین الناس، اون چه که بین انسان و مردم است. البته این سخن امام علیه السلام عامه، میفرماید بین او و مردم رو اصلاح میکنه. اما شاید بتونیم بگوییم یکی از مصادیق مهم و بارز ارتباط انسان با مردم و اصلاح بین انسان و مردم عزت است. سوال، حالا چگونه انسان بین خودش و خدا رو بایستی اصلاح بکند؟ مگر ما با خدای متعال قهریم که بایستی با خدا اصلاح بکنیم؟ عرض میکنیم معنای اصلاح بین خود و خدا این است که انسان از نظر قلب و درون، ابتدا دل رو با خدا یک دلی پاک، سلیم و صمیمی قرار بدهد، خدای متعال رو دوست داشته باشد. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن بایستی بالاترین درجه محبت و علاقه خودش رو برای خدا بگذارد. اگر دل سالم شد، دل می شود عرش الرحمن، قلب می شود قلب خدایی. و ما جعلنا لرجل من قلبین فی جوفه، انسان دو قلب ندارد که در اون قلب یکی خدا باشد و یکی شیطان. اگر خدا شد دیگه شیطان نیست و اگر شیطان شد دیگر خدا نیست. از درون انسان شروع کند، قلب رو اصلاح کند. لذا قرآن مجید می‌فرماید روز قیامت که می شود اون کسی که دارای قلب سلیم است، قلب سالم به پیشگاه خدا ارائه می کند، اون شخص خار نمیشه، رستگار است، وارد بهشت می شود و در پناه الهی است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که مال و فرزندان به انسان سودی نمی دهد و برای انسان نفعی ندارد مگر اون کسی که نزد خدا قلب سلیم و روح پاک می آورد. پس اگر انسان خودش رو بین خودش و خدای خودش رو اصلاح کرد، که عرض کردیم اولین گام اصلاح این است که انسان قلب رو اصلاح کند، بعد از قلب عمل رو بایستی اصلاح بکند. عمل رو اصلاح بکند یعنی چه؟ دو تا معنا داره اصلاح عمل. یکی این که کار خوب بکنه نه کار بد، گناه نکند و طاعت انجام بده، این یک. دو این که اون کار خوب و اون عمل شایسته را لله انجام بدهد، برای خدا اون کار خوب رو به جای بیاورد. فمن کان یرجو لقاء ربه یک فلیعمل عملا صالحا. آیه آخر سوره کهف، عمل صالح انجام بدهد. دو ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در اون عمل صالحی که انجام میدهد ریا نکند، کار رو برای خدا انجام بده. پس اگر از ما سوال کردن چگونه بین خودمون و خدای خودمون رو اصلاح کنیم که در این فرمایش آمده است، عرض میکنیم مراد از اصلاح یکی اصلاح درونی است. انسان روحش رو با خدا یک روح پاکی قرار بدهد. به تعبیر امام حسین سلام الله علیه، ان الله عز و جل لا یخدع عن جنته، انسان با خدعه و نیرنگ و حیله نمیتواند موفق شود و بهشت رو از خدا بگیره. بایستی قلب رو انسان یه قلب سلیمی قرار بدهد و قلب عرش الرحمن باشد، نه مأوى الشیطان. قلب جای خدا باشد، نه مأوای شیطان باشد. این قدم اول راجع به اصلاح. و قدم دوم راجع به اصلاح، اصلاح عملی. اصلاح عملی رو دو معنا براش کردیم، یکی این که انسان کار خوب به جا بیاورد نه کار بد، دوم این که کار خوب رو با انگیزه تقرب به خدا و رضایت حضرت حق و خوشنودی پروردگار اون کار خوب رو انجام بده. این اصلاح بین خود و خدا. خب نتیجهش چی میشه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. خدای متعال بین او و مردم اون چه که هست اصلاح میکنه، عزت میدهد، آبروی انسان رو حفظ میکنه و چیزهایی که مربوط میشه به آدمی و مردم، چیزهایی که مربوط میشه به آدمی و جامعه، که عرض کردم شاید یکی از مصادیق بارز نسبت به اصلاح بین انسان و مردم عزت باشد. این یک جمله. پس بیاییم شروع کنیم اول رابطه خودمون و خدا رو، قبل از آنی که بپردازیم به مردم، رابطه خودمون و خدا رو یک رابطه درستی قرار بدهیم با همین شکلی که عرض شد. این یک مطلب. و اما مطلب دوم می فرماید و من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. متاسفانه ما تمام تلاشمون برای رفع نقایص زندگی و دنیاست، همه تلاشمون رو برای این مصرف میکنیم، چه بپوشیم، چگونه مسکن بسازیم، چگونه مال تهیه کنیم، مال تهیه شده رو چگونه حفظ کنیم، مالی که داریم چگونه اضافه کنیم. این کار ما شده روز تا شب. اما چگونه امر آخرتمون رو اصلاح کنیم؟ ما آخرت در پیش داریم. یک مؤمن امتیازش از غیر مؤمن این است که خدا را باور کرده، وحی را پذیرفته و بالاخره هم یوقنون، معاد رو باور کرده و قبول کرده. خب برای معاد ما چه کردیم؟ آیا در اندیشه این که در معاد نیازمندی هایی که ما داریم و اون نیازمندی ها رو بایستی در دنیا تحصیل کنیم، آیا در اندیشه این بوده ایم؟ امیر المومنین سلام الله علیه ظاهرن ایامی که در بصره بودن یک روز به منبر تشریف بردن و فرمودن یا عبید الدنیا ولا عاملون لها اذا کنتم فی النهار تبیعون و تشترون و فی اللیل على فرشكم فتغلبون و تنامون و فی ما بین ذلك عن الاخرت تغفلون. ای بندگان دنیا، روز که می شود از اول صبح هنگام به فکر فروش و خرید، معامله و سود. شب هنگام می آید تو بستر می افتید، فتغلبون و تنامون، تلاش کرده خسته شده از این پهلو به پهلوی دیگر، از یاد آخرت و روز قیامت غافلی. متا تهتمون به امر المعاد و تقدمون الزاد، کی میخواید به فکر آخرت بیفتی؟ حالا در این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه یه مطلبی است که قرآن مجید هم خدای متعال در بعضی از آیاتش این رو وعده داده. امیرالمومنین می‌فرماید هر کسی وضعیت آخرتش رو اصلاح کرد، خدا وضعیت دنیای او رو اصلاح می‌کنه. اگر یک کسی پرداخت به وضعیت آخرت، اگر توبه قرار است بکند، از گناهانش توبه کند، اگر کارهای خیری می بایستی انجام بده که احساس میکنه این کارهای خیر رو بایستی انجام بده، به پردازه و انجام این کارهای خیر، خدای متعال نتیجه پرداختن و امر آخرت این است که خدای متعال امر دنیای او رو اصلاح میکنه. از این کلام میشود استفاده کرد. اگر یک کسی مشکل روزی دارد، نگرانی برای وضع معیشت و امور زندگی مادیش، این نگرانی رو داره، بپردازه و امر آخرت، خدا دنیاش رو اصلاح میکنه. من یه آیه ای بخونم در همین رابطه ببینید این چنینه یا نه. میفرماید من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. هر کسی به فکر کاشتن آخرت است و اصلاح امر آخرت است، ما کمکش میکنیم. اما و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخره من خلاق. اما اگر کسی به دنیا پرداخت، بهش میدیم دنیا رو، مثل خیلی از دنیا دارن که تلاش میکنن و به دستم میارن، لکن و ما له فی الاخره من خلاق، در قیامت بهره ای نخواهند داشت. پس اگر انسان بخواهد دنیای خوبی داشته باشه، برای رسیدن به دنیای خوب بایستی به آخرت بپردازد. پرداختن به آخرت و تلاش برای آخرت دنیای انسان رو آباد میکنه. و در یک جمله من عرض کنم، اگر کسی برای دنیا تلاش کرد، خدا بهش میده دنیا رو. اما اگر کسی برای آخرت تلاش کرد، خدای متعال هم آخرت رو بهش میده، هم دنیا رو بهش میده. خب در این محاسبه شخص عاقل چه بایستی بکند؟ شخص عاقل اون کسی است که به آخرت میپردازه. وقتی به آخرت پرداخت، هم آخرت رو داره و هم دنیا رو داره. این جمله دوم سخن امیرالمؤمنین. و اما جمله سوم این است که مقدمه این جمله سوم است، هر کسی دلش میخواد تو زندگی محفوظ باشه، بیمه باشه. چرا انسان میره خودشو بیمه میکنه؟ خانه رو بیمه میکنه، اتومبیل رو بیمه میکنه، عرض میشود که چیزهای مختلفی رو انسان بیمه میکنه، چون خوفه، خوف از این که مبادا حادثه ای رخ بده برای ما. امیرالمومنین سلام الله علیه در این فرمایش میفرمان من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. اگر کسی خودش رو موعظه کنه، یعنی بشینه تو زندگی یه قدی فکر بکنه، قبل از انجام هر کاری با اندیشیدن و دقت و فکر خودش رو موعظه کنه، اگر خطا رفته از خطاش برگردد و جبران کند. حدیث نفس کردن، موعظه کردن. امام جواد علیه السلام هم در اون فرمایش دارن، میفرمان که مؤمن محتاج به سه خصلته. یکی از خصلت های این است که واعظ من نفسه، خودش رو موعظه کنه. چطور انسان خودش رو موعظه کنه؟ گاهی انسان بنشینه فکر بکنه، ببینه کجا بوده، آمده کجا داره میره، این نظام خدایی داره، این خدا برای انسان وظایفی رو مقرر کرده، سعادت انسان در چیه؟ این فکره. این فکر که در روایات وارد شده، تفکر و ساعت افضل من عبادت سنه، گاهی یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک سال عبادته. اگر کسی خودش رو موعظه کرد، خدای متعال او را حفظ می کند. کان علیه من الله حافظ. اون وقت حفظ خدا هم غیر از حفظ دیگرانه. در آیه شریفه می خوانیم والله فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. بهترین حافظ خداست. گاهی انسان یه خطرهایی رو تو زندگی احساس میکنه که 100% بوده، اما میبینه اصلا به طور معجزاسای اون خطر از انسان دفع شده. این خداست که حفظ میکند. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. پس ثمره حدیث نفس کردن، خود رو موعظه کردن به تعبیر امام علی علیه السلام این است که آدمی رو خدای متعال براش حافظی میگذارد که او را از حوادث و از پیش آمده های ناگوار محافظت کند. خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کند. این دستورات نورانی و کلمات آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه رو سرمشق زندگی قرار بدهیم و بکار بگیریم که سعادت و خوشبختی ما در گرو انجام همین دستورات نورانی ائمه علیهم صلوات الله است. ایام شهادت عم گرامی پیامبر و امیر المؤمنین حمزه سید الشهدا است. مثل دیروزی شاید وقتی رسول خدا آمدن کنار بدن مسله شده حمزه و چشمشون افتاد به اون وضعیت ناگوار، فرمودن ما وقفت موقفا اقیض علی من هذا الموقف، من جای نایستاده بودم، اینقدر بر من ناگوار و سخت باشه. روز سختی بود، روز جنگ احد، حضرت حمزه رو مسله کرده بودن، پیغمبر خدا به شدت گریست. یه مرتبه به رسول خدا خبر دادن یا رسول الله، صفیه خواهر حمزه و عمه شما شنیده است برادرش کشته شده، برای دیدار جسدش از مدینه آمده. رسول خدا رو کردن به زبیر، فرمودن ادرک امک، مادرت رو نگه دار، نگذار بیا. زبیر آمد دست مادرش رو گرفت، روی زمین نشون، هرگاه میخواست بلند شود اون نمیگذاش. اما وقتی پیغمبر اکرم آمد، عمش رو دید داره گریه میکنه، از گریه صفیه پیغمبرم گریست و اشکش جاری شد. یا رسول الله، شما اجازه ندادی خواهر بدن برادر رو ببیند در حالی که عبای مبارکتون رو روی بدن حمزه انداخته بود، اما دخترت زینب بدن قطعه قطعه حسین رو که نه سر داشت و نه لباس داشت تماشا کرد. آه از دمی که دختر زهرا به حال زهار آمد کنار قتلگه شاه تاجدار، تنهای بی سر شهدا جمله چاک چاک، افتاده پاره پاره و عریان به روی خاک، نگه بدید غرق به خون جسم شاه دین، بی غسل و بی کفن چو گل افتاده بر زمین، بر جسم چاک چاک برادر نظاره کرد، بی اختیار گشت و به تن جان بارگرد، صدا زد یا رسول الله این بدن حسین تو است، هزا حسینون مرملون به دماغ، مقتل اعضا مسلوب الامامت و الردام، این کشته فتاده به هامون حسین تو است، این سید دزد و بازده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا آل رسول الله، بسم کلعظیم الاعظم، یا الله خدایا، شب جمعه و شب رحمت است، رحمت و مغفرتت را بر همه ما فرو فرست. حق این کریمه اهل بیت از سر تقصیرات همه ما درگذر. حق این حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر، خدایا رفع هم و غم و پریشانی از همه مسلمان ها